ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد یک شنبه 21 آذر 1395 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم آزاده یسعدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا. خبرگزاری فرانسه از وقوع دو انفجار در بخش اروپایی استانبول در شامگاه شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، این انفجار در نزدیکی استادیوم فوتبال ودافون در بشکتاش روی داده و دست کم 20 زخمی بر جای گذاشته است. شبکه تلویزیونی CNN ترک خبر داد احتمال دارد ایستگاه پلیس در استادیوم ورزشی هدف یکی از این حملات بوده باشد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد تعداد زیادی از نیروهای پلیس ضد شورش در این انفجارها زخمی شدند. در تصاویر و ویدیوهایی که از این انفجارها منتشر شده است، آمبولانس‌ها و نیروهای پلیس در حال حرکت در این خیابان‌ها هستند و آتش و دود از بیرون استادیوم ورزشی که امروز میزبان یک مسابقه فوتبال هم بوده دیده می‌شود. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از ورود دوباره گروه خلافت اسلامی یا داعش به شهر تاریخی پالمیرا در سوریه خبر داد. ایتارتاس این خبر را از قول مخالفان سوری به گزارش تلویزیون العربیه منتشر کرده، اما دولت سوریه تا کنون این خبر را تایید نکرده است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی روز جمعه به اطراف شهر پالمیرا رسیده بودند و برای به دست آوردن چاه‌های نفت در این منطقه درگیری شدیدی بین آنها و نیروهای دولتی سوریه روی داده بود. مقام‌های یمنی می‌گویند در یک حمله انتحاری در مرکز نظامی در شهر عدن دست کم 25 سرباز کشته شدند. خبرگزاری رویترز آمار کشته شدگان این حمله انتحاری را 50 تن اعلام کرده و به گزارش این خبرگزاری دست کم 70 تن زخمی شدند. گزارش حاکیست گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مسئولان محلی این حمله انتحاری را یکی از مرگبارترین حمله‌های اخیر در یمن خواندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احضار سفیر انگلیس در تهران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی روز شنبه اعلام کرد در پی اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شده است. نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه گذشته در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود کشورش به کشورهای عضو این شورا کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه ایران در منطقه بایستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و تفرقه افکنانه توصیف کرده است. در خبر دیگر، سفیر ایران در کابل روز شنبه با تایید وجود تماس‌های بین تهران و گروه طالبان، هدف این تماس‌ها را کنترل و اشراف اطلاعاتی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا بهرامی در گفتگو با تلویزیون آریانا در افغانستان گفته است ایران با طالبان تماس دارد اما رابطه ای ندارد و در تلاش است زمینه مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان را فراهم کند. ارتباط و تماس ایران و طالبان به ویژه در شرایطی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد رهبر طالبان که در حمله آمریکا در پاکستان کشته شد، سفرهای به ایران داشته و ساعتی پیش از کشته شدن از ایران وارد پاکستان شده بود. باز هم در ایران، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحاً خلاف قانون اساسی است. آقای ابراهیمیان همچنین از این موضوع که به گفته او شورای نگهبان این موضوع را در دوره‌های قبلی تایید کرده است ابراز تعجب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ابراهیمیان که روز شنبه در نشستی به نام سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات حضور داشت، اعلام کرد تایید صلاحیت شورای نگهبان باید به عنوان تایید صلاحیت یک ناظر باشد نه مجری و نظارت شورای نگهبان باید به عنوان ناظر تلقی شود. با این وجود، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز شنبه در این نشست گفته است بعید است قانون جامع انتخابات در مدت باقی مانده تدوین شود. او این احتمال را مطرح کرده که اصلاحاتی در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت‌ماه انجام شود.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسعدی شنیدید و آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. نشست وزرای خارجه 10 کشور عربی و غربی درباره بحران سوریه و دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید صدا و سیما در پی تخریب دولت حسن روحانی است.
خب نمیشه انکار کرد که تیم رسانه‌ای دولت آقای روحانی تیم ضعیفی بوده و در انعکاس فعالیت‌های دولت اصلا موفق نبوده.
اعلام آمادگی فاضل لاریجانی برای ارائه لیست اموالش به قوه قضاییه.
فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرم و نفوذی که دارم استفاده کنم.
گزارش خواهی شنید از ضرب و شتم یک زن دست فروش در اهواز. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده و همچنین پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم از بخش‌های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. روسیه از توقف دوباره حملات ارتش سوریه به حلب خبر داده و همزمان تأکید کرده که تمام شورشیانی که حاضر به ترک مواضعشان نباشند نابود خواهند شد. شنبه کشورهای حامی اپوزیسیون سوریه برای یافتن راه حل این بحران در پاریس گرده هم آمدند و همزمان وزرای خارجه روسیه و آمریکا هم پس از تعلیق چند ماهه درباره راه حل فوری برای حلب با یکدیگر مذاکره کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هیئت‌های نظامی دیپلماتیک روسیه و آمریکا پس از چند ماه تعلیق مذاکرات شنبه در ژنو گرد هم آمدند. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه گفته بود هدف از این رایزنی‌ها تعیین مسیر و جدول زمانی خروج تمام افراد مسلح از حلب است. موسکو اخیراً مدعی شده تمام شورشیان در شرق حلب تحت رهبری جبهة النصره عمل می‌کنند و به این دلیل تروریستند و باید نابود شوند. از سوی دیگر شنبه وزرای خارجه کشورهای غربی به همراه شماری از کشورهای خاورمیانه طی نشستی در پاریس وضعیت حلب و راه‌حل‌های بحران سوریه را بررسی و بر لزوم پایان فوری خشونت‌ها و حل سیاسی این بحران تأکید کردند. وزیر خارجه فرانسه که میزبانی نشست را بر عهده داشت اعلام کرد کمیته عالی اپوزیسیون سوریه آمادند بدون هر گونه پیش شرط مذاکرات سیاسی را از سر گیرند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون خواست برای برقراری صلح در سوریه گام اول را بردارند. کری که در روزهای گذشته چندین بار با همتای روسش حضوری و تلفنی گفتگو کرده اعلام کرد کارشناسان روس و آمریکایی در ژنو مذاکره میکنند تا بر سر برخی تدابیر برای محافظت از غیرنظامیان و سرنوشت مخالفان مسلح به توافق برسند. کری جمعه از آن کرد نشستهای پیشین عمدتاً بی‌نتیجه بوده، اما تأکید کرد دیپلماسی برای حل بحران سوریه که او آن را بدترین فاجعه پس از جنگ جهانی دوم دانست ادامه خواهد داشت و گفت
امید و هدف من نه تنها یافتن راه حل‌های موقت بلکه گرد هم آوردن طرفین و تمام گروه‌ها پشت میز مذاکره در ژنو است و برای تحقق این هدف می‌کوشیم.
روز گذشته استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل با تأکید بر این که حتی در صورت سقوط حلب جنگ سوریه پایان نخواهد یافت از آمادگی اپوزیسیون برای مذاکره خبر داد و از دولت سوریه خواست در این گفتگوها جدی باشد. گزارش ها هکیست اپوزیسیون سوریه اخیراً با میانجیگری ترکیه در انکارا با روسیه مذاکره، اما اعلام کردند موسکو وقت کشی میکند و جدی نیست. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در موسکو میگوید دمشق و متحدانش مذاکره را پس از اعلام پیروزی در حلب آغاز خواهند کرد.
держав в голове я имею в виду прежде всего Россию политические дипломатические варианты
روسیه ضمن تاکید بر راه حل های سیاسی دیپلماتیک بر اهرم های نظامی تکیه زده و در حلب روشی را اجرا می کند که در دبالت زوا در اوکراین تجربه کرده بود. با پیروزی در نقطه راهبردی می خواهد شرایط صلح را به طرف مقابل تحمیل کند، اما حواس کرملین نیست همان گونه که در اوکراین این شرایط تحمیلی باعث صلح نشد در سوریه نیز از ادامه خشونت‌ها جلوگیری نخواهد کرد. در این مقطع مسکو مصمم است حتی به همپیمانان خود در تهران و دمشق ثابت کند که عامل اصلی حل یا عدم حل بحران است.
جمعه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه غیر الزام‌آور تصویب کرد که در آن خواهان قطع کامل تمام حملات علیه غیر نظامیان و دسترسی فوری کمک‌های انسان دوستانه به سراسر سوریه شد. ایران که به این قطعنامه رأی مخالف داد، افراط‌گرایی را ریشه بحران سوریه اعلام کرد. روسیه نیز بر رد این قطعنامه عامل اصلی بحران سوریه را تصمیم برخی بازیکنان بین‌المللی برای سرنگونی نظام حاکم در سوریه و تغییر نقشه کنونی منطقه دانست. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت
فدراسیون روسیه از دولت سوریه در مبارزه با تروریست ها پشتیبانی نظامی می کند. تروریست هایی که از همه جا به سوریه سرازیر شدند تا به سرنگونی دولت قانونی کمک کنند. گروه های افراطی به سرعت جنبش اعتراضی را مغلوب کردند و تلفیق این دو جریان با تأمین گسترده مالی و تبلیغاتی خارجی انجام شد. مفهوم موهوم اپوزیسیون میانه رو عملا شکست خورده.
شنبه سخنگوی وزارت دفاع روسیه با بیان این که 93% حلب تحت کنترل ارتش سوریه در آمده تأکید کرد. پس از خروج داوطلبانه غیرنظامیان و شورشیان از این شهر، کسانی که خل سلاح نشدند نابود خواهند شد. او افزود تا کنون هزاران نفر از شرق حلب خارج شدند و برای خروج امن این افراد عملیات نظامی بار دیگر متوقف شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت است و اعلام نامزدی هر فردی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به معنای تلاش برای تخریب آقای روحانی خواهد بود. به گفته این عضو کابینه دولت حسن روحانی، منتقدان دولت دوست دارن تحریم ها برگردد. بیشتر بشنویم در همین باره در گفتگوی همکارم وحید پوراستاد با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
به نظر میاد که این سخنان واکنش و پاسخی هست به سخنان آقای الویری که چند روز پیش مطرح کرد که ترجیح اصلاح طلبان این هست که کاندیداهای دیگری غیر از آقای روحانی احتمالاً حتی دو کاندیدا هم داشته باشند و به نظر میاد که این دیدگاه در مقابل دیدگاه اصلاح طلبان معتقده که باید به طور متمرکز بر روی حمایت از آقای روحانی در واقع گروه های همپیمان تمرکز داشته باشند و به طور ضمنی این احتمال رو که آقای روحانی ممکنه در انتخابات حضور پیدا نکنه رو هم تلویحا داره رد میکنه. بنابراین میتونیم بگیم این سخنان به عنوان سخنان حزب حاکم در، چون میدونیم که حزب اعتدال و توسعه در واقع بیشترین نمایندگان رو در دولت آقای روحانی داره، به نوعی تاکید هست بر ادامه سیاست آقای روحانی و تایید بیچون و چرای اون.
آقای رمضان‌پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی میگه که برخی عقبه دارن، پول دارن، زور دارن و گفته فکر نکنیم و احساس نکنیم انتخابات آتی انتخابات آسانی است.
به نظر نمیاد که انتخاب آقای روحانی در دور بعدی به آسانی باشه که معمولا در همه دوره‌ها ریاست جمهوری برای دور دوم این آسانی رو داره، چون آقای روحانی در دو سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در اجرای برجام داشته و در نهایت در یک ماه گذشته به دلیل بر سر کار اومدن آقای ترامپ در امریکا و احتمال تضعیف موقعیت بین‌المللی آقای روحانی، دورنمایی برای بهبود برنامه‌های اقتصادی خودش تقریبا نداره و در دو سال اخیر میشه گفت که نوعی ناامیدی از موفقیت اقتصادی دولت در کشور تقریبا به یک احساس عمومی تبدیل شده و به نظر من این مسئله هست که بیشتر از دید هواداران آقای روحانی انتخابات رو که انتخابات دشوار میکنه و فراموش نکنیم که در همین ماه‌های اخیر عقب نشینی دولت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باعث شد که یک ترمیمی داشته باشه که خیلی این ترمیم هم مورد پسند عموم مردم نبود. در همین واکنش چند روز پیش نسبت به محدودتر کردن بیشتر رسانه‌های اجتماعی باز هم میشه نشانه‌هایی از نارضایتی عمومی رو دید که همه اینا میتونه شرایط رو برای انتخاب دوباره آقای روحانی بسیار دشوار بکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی همچنین گفته که صدا و سیما و برخی از رسانه‌ها علیه دولت آقای روحانی اقدام می‌کنن و گفته این رسانه‌ها پولای زیادی دارن، اتاق فکرای متعدد دارن و سعی می‌کنن دستاوردهای دولت آقای روحانی رو کمرنگ جلوه بدن. شما فکر می‌کنید که آیا مشکل فقط این صدا سیما یا این رسانه‌های منتقد هستن یا تیم رسانه‌ای آقای روحانی هم خیلی فعالیت خاصی برای معرفی این دستاوردها نداشته؟
خب نمیشه انکار کرد که تیم رسانه‌ای دولت آقای روحانی تیم ضعیفی بوده و در انعکاس فعالیت‌های دولت اصلا موفق نبوده. این رو نباید نادیده گرفت. اما در مورد صدا و سیما به طور خاص این مسئله مهمه که مهمتر از اثر بخشی صدا و سیما این است که مطرح شدن دستاوردهای دولت در صدا و سیما به اون نوعی رسمیت میده در درون حاکمیت و این مسئله هست که بیشتر نگران کرده دولت آقای روحانی رو که در واقع دستاوردهای او در صدا و سیما که سخنگوی آقای خامنه‌ای هست به رسمیت شناخته نمیشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد درباره اظهارات محمود وایزی وزیر ارتباطات دولت حسنی روحانی گفتگو می‌کرد. و در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن دولتی ها از اطرافی خودشون برای سر کار رفت به قول معروف کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت کارمند شدن، تمام اینا دقت کنین والا جزء حقوق بشر حساب میشه. سطح زندگی مردم یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان مثلا محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور، خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره. من نمیدونم چرا صرفا ما چسبیدیم به چیزای سیاسی، زندانا نه فلان چیزی که خیلی به قول معروف بولد شده توی جراید و صحبت ها. این چیزا خیلی وسیع تره. این نگاه کنیم میبینیم واقعا یه طیف گسترده ای از زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر تو ایران اتفاق افتاده و میفته. این نوع بیفکری نسبت به کل مردمی که در زندگی میکنن خودش خیلی بزرگترین نقض حقوق بشره.
آقای خامنه‌ای اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزی ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
37 سال از اول انقلاب تا حالا همه کشورهای غربی و استعماری و استکباری تمام برنامه ها، تمام فاکتورها، پارامترها را برای ضربه زدن به انقلاب ما از خودشون بروز دادن، انجام دادن، هیچ کار نتونستن بکنن. با یاری امام زمان از این به بعدش ما هم مستحکم و پرقدرت و تا پرقدرت می ایستیم تا اینکه پرچم عدالت علی را به صاحب برحقش تحویل دهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما در پی اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه ایران صادق آملی لاریجانی درباره پرونده برادرش فاضل لاریجانی، وی در نامه‌ای برای بررسی اموال خود ابراز آمادگی کرد. 6 روز پیش هم رئیس قوه قضاییه ایران از پیگیری پرونده قضایی برادرش فاضل خبر داده بود و گفته بود که از عملکرد او راضی نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان ایران خواستار بررسی همزمان دارایی‌های خود، نزدیکان احمدی نژاد و ناطق نوری شد. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، فاضل لاریجانی در این نامه علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی از دادستان تهران خواست دارایی‌های خود وی و برخی مسئولان بررسی شود. این اقدام فاضل لاریجانی پس از آن صورت می‌گیرد که برادرش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی دستوری خواستار رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه 16 آذر ماه گفته بود صادق آملی لاریجانی دستور داده بدون هیچ ملاحظه‌ای درباره پرونده برادرش در ارتباط با گفته‌های محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی رسیدگی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در تشریح دلیل نوشته شدن این نامه توسط فاضل لاریجانی به دادستان ایران معتقد است
نامه مهمی هست، از این جهت که پرده برداری میکنه از بخشی از منازعات باندهای قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی وقتی ایشون اشاره میکنه در نامش به این که باید رسیدگی بشه به حساب‌های ایشون قبل و بعد انقلاب، اما ارجاع میده به ضرورت رسیدگی به حساب‌های نزدیکان آقای احمدی نژاد و همینطور آقای ناطق نوری که رئیس دفتر بازرسی رهبری جمهوری اسلامی هست. این خیلی مهم هستش. فراموش نکنیم که آقای ناطق نوری انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده بود تابستان گذشته و از سیر قهقرایی حتی صحبت کرده بود در نظام جمهوری اسلامی و اینکه قوه قضاییه نسبتی با ادعاهای اسلامی نظام نداره. هرچند که پرسش‌ها در مورد کارنامه فاضل لاریجانی و سوء استفاده که کرده از مناسباتش با رئیس قوه قضاییه بجاست، چیزی که در اون نوار مشهور که در مجلس پخش شد کاملا فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم. و باز فراموش نکنیم همه این پرونده در حال داره رسیدگی میشه که رئیس قوه قضاییه به خاطر بحث املاک شهرداری، بحث حساب‌های بانکی متعلق به ایشون و حتی اقدامات دادستان‌ها در لغو سخنرانی کسانی مثل آقای مطهری زیر پرسش جدی هست و شاید رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی بتونه بخشی از این فشار رو کم کنه.
فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران است. او در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شده بود. محمود احمدی نژاد در 15 بهمن ماه 1391 فیلمی از وی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که در آن فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه می‌گوید می‌تواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. اکنون فاضل لاریجانی در نامه‌اش به دادستان ایران نمایش آن فیلم در صحن علنی مجلس را صرفاً در جهت تخریب چهره رؤسای قوا توصیف کرده تا به گفته وی به این وسیله انگیزه های سیاسی رئیس دولت قبل منعقد شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همان روز پس از آنکه فیلم در مجلس نمایش داده شد این اقدام را یک حرکت مافیایی توصیف کرد و از نمایندگان پرسید
به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترش و بعد فیلم میگیرن؟ پس معلومه برنامه داشتیم. مگر الان شما تو ملاقاتای اتاقای ما میاد ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوری، ما که فیلم نمیریم بسازیم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از هر دو طرف این مسئله گفت
قضیه پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثیر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثیر میکنه.
فاضل لاریجانی در توضیح نشست خود با سعید مرتضوی نوشته است فیلم مورد بحث به صورت گزینشی و مخدوش ارائه شد و او به درخواست سعید مرتضوی در نشست با وی شرکت جسته بود تا به او در زمینه کارآفرینی و مشاوره به هلدینگ ها در شرایط تحریم ها و برای کمک به نظام مشورت ارائه دهد. فاضل لاریجانی سپس به مسائلی که اخیراً در مورد تعلق حساب های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی مطرح شد اشاره کرده و نوشته است اگر در نوبت قبل پروژه تخریب چهره رؤسای قوا از سوی رئیس دولت قبل کلید خورد، این بار ظاهراً هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضاییه است تا شاید این اغواگری های رسانه‌ای بتواند رئیس قوه قضاییه را از مسیر اصلی خود که به گفته وی اجرای عدالت می باشد باز دارد. طی هفته‌های اخیر در آبان ماه محمود صادقی نماینده مجلس خواستار روشن شدن مسئله حساب‌های بانکی متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شده بود که طبق گزارش‌ها موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است. در واکنش به این خواسته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 3 آذر ضمن انتقاد از رئیس جمهوری و رئیس مجلس به دلیل دفاع نکردن از این قوه سخنان محمود صادقی را دروغ عنوان کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سنفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردیم؟ و با جزئیات میخواستن.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیز گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
اما زن فرزند زن دستفروش احوازی که در روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری از ضرب و شتم او توسط ماموران شهرداری مخابره شده به نشریه همشهری استان خوزستان گفته که مادرش حال مناسبی ندارد و روزانه دو بار برای معالجه به بیمارستان می‌رود. بر پایه گزارش‌ها ماموران اجراییات شهرداری اهواز روز سه‌شنبه گذشته ضمن تلاش برای جمع‌آوری اجناس یک دستفروش سالمند زن با شوکر الکتریکی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این گزارش از سوی برخی از مقامات شهرداری اهواز تکذیب شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
مقام های شهرداری و شورای شهر اهواز اظهار نظرهای متناقضی در مورد گزارش های مربوط به ضرب و شتم یک دست فروش زن در این شهر کرده اند و حتی برخی از آنها منکر وقوع این حادثه شده اند. اما رسانه های محلی در گفتگو با شاهدان عینی گزارش داده اند که زن سالمند اهوازی پس از برخورد ماموران شهرداری نقش برزمین شد و اکنون وضعیت مناسبی ندارد. از جمله نشریه همشهری استان خوزستان به نقل از سمیر فرزند این دست فروش اهوازی نوشت که 10 تن از ماموران اجراییات شهرداری که همگی شوکر برقی در دست داشتند به مادر 70 ساله او که بساط پهن کرده بود حمله ور شدند و با شوکر برقی او را نقش برزمین کردند. پایان نقل قول. سمیر افزود که در این مورد به کلانتری 13 اهواز شکایت کرده است. یک شاهد عینی هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که فرد دست فروش با ماموران درگیر نشد، اما هنگامی که قصد داشت از ضبط اموال و اجناس خود ممانعت کند، ماموران با شوکر او را مضروب کردند. در این مورد فرمانداری اهواز وعده پیگیری داده، اما شهرداری اهواز منکر وقوع آن شده است. در همین حال همایون یوسفی نماینده اهواز در مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس اخبار منتشر شده در مورد ضرب و شتم یک دست فروش زن اهوازی را تکذیب و تاکید کرد که برخورد ماموران شهرداری منجر به درگیری نشد. هوشنگ شیر محمدی رئیس شورای شهر اهواز هم به روزنامه شهروند گفت که درگیری با هیچ زنی در شهرداری در روز سه‌شنبه گزارش نشده است. وی در عوض به برخورد ماموران شهرداری با یک دست فروش مرد و بازداشت موقت او در روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود که دست فروشان خواهان بازگشت به هسته مرکزی شهر هستند و آنها را متهم کرد که به گفته او به دنبال مظلوم نمایی هستند. روزنامه شهروند در پیگیری این موضوع از محمد عبیداوی به عنوان دست فروش مورد اشاره رئیس شورای شهر اهواز نام برد و به نقل از وی نوشت که مأمور شهرداری که با خودروی مخصوص شهرداری به او مراجعه کرده شوکر به همراه داشته و به گفته این دست فروش آغازگر درگیری بوده است. این گزارش‌ها در حالی است که در اردیبهشت ماه سال امسال کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز با حضور نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی و دادستانی جلسه ای را برای ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی شهر تشکیل داد و مقرر کرد که آنها به پارک ربیع منتقل شوند، دستوری که اکثر دستفروشان اهوازی با آن مخالفت کردند. در این ارتباط خبرگزاری دولتی ایرنا در اردیبهشت ماه نوشت که 10 تن از دست فروشان به نشانی اعتراض در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند. آنها دو تجمع اعتراضی مشابه را نیز در شهریور ماه در مقابل فرمانداری اهواز برگزار کردند. اما به گزارش ایرنا، به نقل از یکی از نمایندگان دستفروشان، هیچ یک از مسئولان در این تجمعها حضور نیافتند. در ماه‌های اخیر برخورد ماموران شهرداری‌ها در ایران با دستفروشان در چند مورد خبرساز شده است. از جمله ضرب و شتم یک زن دستفروش فومانی توسط یک مامور شهرداری که به تعلیق این مامور انجامید و دیگری ضرب و شتم یک دستفروش در ارومیه.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود و تا ثانیه‌های دیگر نگاهی خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. خبرگزاری فرانسه از وقوع دو انفجار در بخش اروپایی استانبول در شامگاه شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش این انفجارها در نزدیکی استادیوم فوتبال ودافون در بشکتاش روی داده و دست کم 20 نفر زخمی شدند. شبکه یه تلویزیونی CNN ترک خبر داد که احتمال دارد ایستگاه پلیس در استادیوم ورزشی هدف این حملات بوده باشد. وزیر حمل و نقل ترکیه در صفحه توییترش حمله به استادیوم فوتبال را یک حمله تروریستی خوانده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد در پی اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا دعوت از او برای شرکت در این نشست را تحقیر کشورهای حاضر در این نشست عنوان کرد. سفیر ایران در کابل در گفتگو با تلویزیون آریانا در افغانستان با تایید وجود تماس‌های بین تهران و گروه طالبان هدف این تماس‌ها را کنترل و اشراف اطلاعاتی خواند. نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری ایران را صریحاً خلاف قانون اساسی خواند. و خبرگزاری روسیه ایتارتاس از ورود دوباره گروه داعش به شهر تاریخی پالمیرا در سوریه خبر داد. و این بود سرخط چند خبر مهم. شنوندگان گرامی، ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه البته پیش از پایان این مجله از شما عذرخواهی میکنم که خبرهای ورزشی رو داریم. اول با حبیب روشنزاده همراه میشیم، بعد از خبرهای ورزشی از شما خداحافظی میکنیم، البته با اعلام یک برنامه.
در مسابقات تکواندو جایزه بزرگ باکو مرکز جمهوری آذربایجان، ایران توسط سجاد مردانی برنده یک مدال طلا شد. سجاد مردانی تکواندوکای سنگین وزن ایران در پیکار فینال حریف روسی خود را با امتیاز 4-3 شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. اما پیش از این 4 تکواندوکای دیگر ایران، آرمین هادیپور، ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی و مسعود حجیزواره، با شکست از حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. مسابقات جهانی کشتی اوزان غیر المپیکی در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز شد و ایران در نخستین روز شانس کسب طلا را از دست داد. در وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد، بهنام احسانپور با 2 برد و 1 باخت راهی دیدار رده‌بندی شد تا شاید مدال برنز بگیرد. در کشتی فرنگی در وزن 71 کیلوگرم افشین بیابانگرد با شکست در مقابل فرنگیکار ارمنستان حذف شد. در ایران هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس با پیروزی پرسپولیس بر تیم پدیده مشهد پایان یافت و سرخپوش های پایتخت بار دیگر پیشتاز لیگ شدند. در مشهد و در هوایی سرد و در برابر حدود 10,000 تماشاگر نیمه اول دیدار پدیده با پرسپولیس 1-1 مساوی شد، ولی در نیمه دوم و ثانیه‌های آخر بازی پرسپولیس توسط وحید امیری بار دیگر دروازه پدیده را باز کرد و 2-1 پیروز گشت. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس در پایان بازی گفت: بازی بسیار سختی را در برابر حریفی خوب و شایسته بردیم که همیشه با آنها مشکل داشتیم. بازیکنانم با همه نیرو و توان بازی کردند و توانایی های خود را به خوبی به نمایش گذاشتند. به آنها تبریک میگویم. رضا مهاجری سرمربی پدیده مشهد عقیده داشت تیمش در عین شایستگی بازی را واگذار کرد.
ما توی یه رو با آخر اون استراتژی داشتیم برای ادامه بازی، 10 دقیقه آخر متاسفانه نتونستیم بگیریم و اینم میدونستیم که پرسپولیس با ضربات ایستگاهی ما رو میتونه تحت فشار قرار بده. به نظر من بازی رو در عین شایستگی واگذار کردیم.
با این شکست پدیده مشهد در پایان هفته 13 لیگ برتر در مکان 11 جدول باقی ماند و پرسپولیس صدر جدول را از تراکتورسازی تبریز پس گرفت. پرسپولیس با 29 و تراکتورسازی با 27 امتیاز تیم‌های اول و دومند. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، نفت تهران، فولاد خوزستان، پیکان و استقلال سوم تا هفتم. و در اسپانیا بارسلون در هفته 15 لالیگا با 3 گل در زمین اوساسونا پیروز شد ولی از مکان دوم بالاتر نیامد و همچنان زیر دست رئال مادرید قرار دارد. رئال مادرید همکنون سرگرم بازی با دیپورتیو لاکورونا است در مادرید. رئال با 34 امتیاز اول است و بارسلون 30 امتیازی و دوم.
بله، شنونده آخرین خبرها از همکارم حبیب روشنزاده بودید. خبر اینکه رئال مادرید یک گل به دیپورتیو لاکورنیا زده و 1-0 جلو هست تا دقیقه 61. البته در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده. در اینجا از شما خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. روز 10 دسامبر را یونسکو، سازمان علمی و تربیتی ملل متحد، به عنوان روز جهانی حقوق بشر تعیین کرده است. در 10 دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این پیمان بین المللی نتیجه مستقیم فجایع جنگ جهانی دوم بود و برای نخستین بار حقوق اساسی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمام انسانها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند به صورت جهانی مشخص می کند. این شماره از برنامه دیدگاه ها به همین مناسبت اختصاص دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان و در ایران. در گفتگو با مهمانان این برنامه، آقایان رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس و علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، و من حمید فاطمی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. ابتدا شروع بکنیم از نگاهی به کلیت وضعیت حقوق بشر در جهان و با توجه به اینکه آقای معینی سر و کار دارن با تهیه گزارش‌های مرتب راجع به وضعیت حقوق بشر و به خصوص رسانه‌ها در جهان، از آقای معینی بپرسم که در این یک سال گذشته وضعیت کلی حقوق بشر در جهان به چه صورت بوده است؟ آقای معینی،
واقعیت این است که در جهانی که امروز ما زندگی می‌کنیم، از یک سوی جنگ و از سوی دیگر نهادهایی هستند که عملاً به دلیل همین جنگ و به دلیل به هم خوردن نوعی توازن قوا در جهان نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند. نهادهایی مثل نهادهای جهانی سازمان ملل، من بهترینشون رو که بخوام بگم که طی سال گذشته بیشترین تلاش ها رو کردن، کمیساریای عالی پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر بوده، اما وضعیت مطلوبی نیست. نقض حقوق بشر در سال گذشته در مناطقی که جنگ زده بودن، در اصل می توانیم بگوییم که اخبار و اطلاعات چندانی نیست، ولی هر آنچه که هست وضعیت نامطلوبی رو نشون میده در رابطه با کشتار، در رابطه با قتل‌ها، در رابطه با آدم‌ربایی‌ها، در رابطه با نقض همین حقوق بنیادین بشر که در این روز میبایست گرامی داشته اون باشه. من فکر میکنم این نهادهای بین المللی پیش از آن هم، من باید بگویم به جز دهه نخست 90 میلادی که بسیار فعال بودند و یک مجموعه برای دادخواهی و برقراری عدالت و یا نوعی رعایت حقوق بشر بود در جهان و یک اجماع جهانی در این رابطه بود، اما عملا در سالهای گذشته و یکی از عوامل اصلیش جنگ و سپس من باید بگم که منافع و مصالح بسیاری از دولت‌ها که مانع میشه تا آنچه که نهادهای بین المللی باید پیش ببرند، مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل که به نوعی به گمان ما با توجه به پیشرفت‌هایی که شده نسبت به کمیسیون حقوق بشر اما عملا یک حالت فلجی داره.
بپردازیم به وضعیت حقوق بشر به طور اخص در ایران. آقای علیجانی، شما وضعیت حقوق بشر رو در ایران در حال حاضر چگونه میبینید و به چه صورتی ممکن هست که این وضعیت رو بهبود بخشید؟
در مجموع وضعیت حقوق بشر در ایران رو یک وضعیت خاکستری متمایل به تیره رو من میبینم. این رو میشود در بخش‌های مختلف، در رابطه با روزنامه‌نگاران، در رابطه با زنان، در رابطه با اقلیت‌ها، در رابطه با صداهای انتقادی و اعتراضی درون خود حکومت که حالا تبلور داره، در برخی شخصیت‌های سیاسی که الان در حبس هستند، آقای نورحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و همچنین در وضعیت کسانی که فعال حقوق بشر یا به تعبیر حالا جریان اصلی دفاع از حقوق بشر در ایران هستن، خانم محمدی، عبدالفتاح سلطانی و امثال هم سنجید. برخاست سطح مطالبات جامعه ایران، سطح فرهنگی طبقه متوسط فرهنگی که خواهان مشارکت در سرنوشتش هست، با اون چی که ما میبینیم یک دفعه یک مقام قضایی میگوید و نفس در این آزادی نیست، و اون چی که ما الان در دستگاه قضایی و امنیتی میبینیم، در همین روزهای اخیر دیدیم یک نماینده مجلس رو شبانگاه میخواستن بازداشت بکنن. این در واقع نوعی قلدری و زورگویی است که نشون داده میشه. حالا ما این رو نمیخوام مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه، اینها بحث دیگری است. ما به عنوان یک شهروند ایرانی که یک انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشتیم، جنبش‌های اصلاحی متعددی رو پشت سر گذاشتیم، وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به خاص و مطالبات مردم وضعیت ناهمجار.
جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایرادهایی که در زمینه حقوق بشر بهش گرفته میشه، اغلب استدلالش این هست که حقوق بشر ما حقوق بشر اسلامی است و متفاوت است با حقوق بشر جهانی و اونچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. آقای علیزاده، شما این مسئله رو چگونه توجیه میکنید و آیا قابل پذیرش میدونید این استدلال رو یا خیر؟
من بگذارید به حرفی که آقای معینی به ازار اول اشاره کنم که بشه بحث رو باز کرد. آقای معینی گفتن در دهه 90 بود که به شکلی گفتار حقوق بشر اوج گرفت. خب این چه سالیه؟ سالی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرده و نظم جدید شکل گرفته که تک قطبی به سرکردگی ایالات متحده آمریکاست، همراه با بازار آزاد اقتصادیه، و خب کشورهایی مثل ایران، مثل چند دقیقه روسیه و مغلبه کشورهایی که هنوز به این نظم جهانی تعلق نداشتن احساس میکردن که این دیسکورس و گفتمان حقوق بشر فواید سیاسی هم برای اون نظام جهانی، برای دولت‌های غربی داره، و این مخالفت به شکلی از اینجا شروع میشه. یعنی ما با دو چیز سر و کار داریم، یکی گفتمان حقوق بشری که در فطرت هر انسانی هستش، خب مسلمه که هیچ کس نمیخواد ظلم پذیر باشه، و یکی دیگه شکل خاص تاریخی اینه که حدوداً 25 سال عمرشه، همون گفتمانی که وقتی که کودکی در یمن میمیره ساکته، ولی کودکی در سوریه میمیره عربده میکشه، همون گفتمانی که دوگانه است، و این رو خب مسلمه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت، هرچند پاسخش که ما گفتمان حقوق بشر اسلامی داریم پاسخی غیر اقناع کننده و پاسخی کامل نیستش، مثلا قضیه اسلام و غیر اسلام نیستش. اون بخشی از حقوق بشر که متمم و مکمل سیاست خارجی غرب هست ایران نمیپذیرفت. الان ما با فروپاشی و در واقع تضعیف اون نظام جهانی طرفیم که به شکلی آقای ترامپ بر روی کار آمدنش یکی از نشانه های اون قضیه است، احتمالاً چند قطبی شدن نظام جهانی، و نشون میده در خود آمریکا هم مثلا روی کرد به حقوق بشر کمتر خواهد شد، ارزش های لیبرالیستی تا یه حدی افول خواهد کرد. این به تنهایی چیز خوبی یا بدی نیستش، ولی ما با دنیای دیگه ای طرف خواهیم بود. در مورد داخل ایران به نظر من ما باید دو تا چیز در نظر بگیریم. یکی اینکه نگاه ما به حقوق بشر در میان نهادهای حقوق بشر ایرانی و در میان فعالان ایرانی یه مقدار فقط به یک بخش حقوق بشر بوده. ما به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی کم توجه کردیم. اگر اونها رو توجه کنیم که حق سواد آموزی، حق رفاه اجتماعی و غیره هستش، به نظر من در 3-4 سال گذشته ما قدمی به جلو برداشتیم. برداشته شدن سایه جنگ از ایران، برداشته شدن خطر تحریم، کم شدن نرخ بیکاری، یک مسئله خیلی ساده، مثلا اینکه سال گذشته سواد آموزی دانش آموزان افغانستانی مجوز گرفتش، آقای خامنه‌ای به شکلی گفتن مجوزش رو دادن، هرچند فعالان کمک نکردن، اما اینکه مثلا صدها هزار دانش آموز افغانستانی بتونن مدرسه برن خب اینم حقوق بشر محسوب میشه دیگه. ولی نگاه فعالان ما خیلی یک طرفه بودیم، همون چیزی که آقای علیجانی میگن در مورد محمود صادقی، اون سمت رو هم باید ببینیم. در ایران انتخابات مجلسی برگزار شد که با همه سختی ها انتخابات مجلس دهم شکل گرفتش، از دلش محمود صادقی اومده. حالا این دو قدم به جلو بعد اون سمت هم میره به سمت اینکه براش حکم جلب صادر کنه، زندان میکنن. مسلما سرکوب سیاسی هم در ایران هستش، اما به خاطر اینکه مطالبات مردم بالاتر رفته و حتی دستگیری یک نفر مثل خانم نرگس محمدی میتونه باعث نارضایتی بسیار زیاد شه، غیر از اینکه رسانه هم روش تاکید خب لازمی هم انجام میدن. اما این رو مقایسه کنیم با 5 سال گذشته، با 4 سال گذشته، با زمان جنبش سبز، با قبل از اون در دهه 70 و دهه 80، اگر فعالان حقوق بشر ایران نتونن این کانتکست و چارچوب تاریخی رو به مخاطبان، به مردم عادی، به کسانی که دغدغه دارن بدن و فقط بیان مسائل رو در حالات انتزاعی به صورت تک تک در نظر بگیرن، بدون اون مسیر تاریخی که اومدیم مسلما فضا خیلی تیر و تار خواهد بود و انگیزه برای تغییر از داخل هم از بین خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای معینی،
من یه نکته رو توضیح بدم. این مبحثی که من فکر میکنم آقای علیزاده صحبت میکنن درباره آن، از همان 10 دسامبر 1948 یا حتی پیش از اون که اعلامیه جهانی نوشته شد، در همان زمان هم اتحاد جماهیر شوروی و برخی از کشورهای نزدیک به آن کلن اعلامیه جهانی و حقوق بشر رو توطئه‌ای میدیدند. من در کار روزمره‌ای که انجام میدم به شکل مشخص این مشکل رو میبینم. به نوعی برخی کشورهایی که در عمل نمیخواهند و نمیتوانند در عرصه حقوق بشر پیش بروند، یک توجیهاتی رو میذارن که من متاسفم از شنیدنشون، ولی همان کودک سوری با کودک یمنی یک حقوق مشخصی دارد. آنچه که مشخصه نه توجیهیه که چرا این را میگویند آن را نمیگویند. به نظر من این است که چرا در کلیتش این حقوق کودک به پیش نمیرود، یعنی تصویب نمیشود در بسیاری از کشورها و عملا در برابر آن نوعی مقابله صورت میگیره. من اینا نمیتونم بپذیرم که کودک ایرانی که جمهوری اسلامی کنوانسیون ها رو قبول نمیکنه مورد آزار قرار بده و در یمن دلسوز کودک یمنی باشه. من به نظرم جامعه مدنی دولت ها رو مجبور میکنه به پیش میره. آنچه که در رابطه با دانش آموز افغان در ایران انجام شد، تلاش آقای خامنه این نبود، سالهای سال مدارسی و مردم روشنفکران ایرانی تأسیس کردند به صورت مخفی و افغانها رو درس می دادن. ده ها پرونده قضایی برای این تشکیل شد. جامعه مدنی تلاش زیادی در این رابطه کرد. ضمن اینی که من فکر می کنم در بالا یا در قدرت باید اقناع کرد، باید به پیش برد، اما این واقعیت ها هم ببینیم. اگر مقاومت جامعه مدنی، اگر اطلاع رسانی در رابطه با فجایعی که در زندانهای ایران روی داد از همان فردای 22 بهمن نبود، امروز وضع به همان دوره حاج آقا اسدالله لاجوردی برمیگشت. من به نظرم مسئله جهانی رو به این صورت و به این سادگی تشبیه کردن، ضمن آن که پایه های واقعی داره، من فکر میکنم صنایع انحصاری سلاح در جهان نقش عمده‌ای دارن، ولی این هیچ ربطی نداره به اینکه ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهانه.
در مقابل ایرادهایی که از نظر حقوق بشر به ایران گرفته میشه، یکی از گفتمانهایی که ایران مطرح میکنه اینه که غرب از حقوق بشر استفاده ابزاری میکنه و همون استدلال گفتمان دوگانه رو مطرح میکنه. آقای علیجایی، نظر شما درباره این مسئله که ایران عنوان میکنه و میگوید غرب استفاده ابزاری میکنه از حقوق بشر چی هست؟
ببینید، این حساسیت و آلرژی که ایران رو حقوق بشر داره، این مال الان نیست. یعنی حالا آقای علیزاده اشاره کردم به حاشیه شوروی و استفاده درگیها به صورت ابزاری که مواردی هم البته درست. ایران قبل از فروپاشی شوروی هم حساسیت و آلرژی به این کلمه داشت. حتی بذاریم عقبتر برگردیم، فعالیت حقوق بشری علیه حکومت شاه هم بود، شاه همین آلرژی رو داشت. یعنی شاهی که حتی تو کمپ غربی ها بود. بنابراین این یک توجیه و تذویری به گمان من بیشتر نیست. حتی این منطق دوگانه رو در رفتار برخی از دولت‌ها و رسانه‌ها هم ببینید، قدرت‌ها همیشه توجیه ساز هست. ولی در جهان هم افکار عمومی وجود داره، نهادهای مدنی وجود داره، همچنین قدرت‌هایی هم وجود داره که برخورد ابزاری می‌کنن. اما این هیچگاه نمی‌تواند توجیه‌گر نقض حقوق بشر باشه. جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یه گفتمانی برش حاکم هست. به نظر من اون چیزی که مانع پذیرش حقوق بشر میشه یه بخشیش به مبانی فکری برمیگرده. ببین درون تفکر فکری حقوق بشر به سختی بیرون میاد. در یه مقیاس تاریخی هم ببینیم، من اینو میپذیرم شرایط در ایران به علت همون که جامعه‌ای هم گفتن، فشار جامعه مدنی و عقب نشینی قدرت یا ریزش و استحالهی که در درون قدرت صورت گرفته، وضعیت ایران بهتر شده نسبت به دهه‌های قبل. من بارها گفتم زندان‌های کنونی قابل مقایسه با زندان‌های دهه 60 نیست. الان مثلا کودکان افغان اجازه تحصیل داده میشه، آیا مثلا به دنبال این هستن که افغان ها رو به دستگاه سوریه بفرستن و میخوان امتیازاتی به اونها بدن؟ به هر حال این اتفاق مستقیم، اما در مجموع نقض حقوق بشری که در اینان صورت میگیره نسبت به سطح جامعه مدنی نقض بسیار بالایی است. گفتم یک بخشش به مبانی فکری برمیگرده، هم از درون این گفتمان فکری، هم از درون گفتمان سیاسی که در ایران حاکمه که یک گفتمان دشمن محور هست. یعنی تصور میکنه همه فعل و انفعالات تحت توطئه دشمنان خارجی.
آقای علیجانی، شما به گفتمان فقهی اشاره کردید. مسائلی مثل اعدام، قصاص، سنگسار، اعدام افرادی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب قتل شده اند، فشار بر بهائیان و اقلیت‌های مذهبی، اینها مسائلی هست که جمهوری اسلامی ایران هر وقت که دستگاه‌های حقوق بشری بین‌المللی این موارد رو مطرح می‌کنند، ایران این مسئله فقه رو به میون می‌کشه و میگه که بر اساس اسلام ما این کارها رو واجب هست و لازم هست که انجام بدیم. و در اینجاست که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول جهانی حقوق بشر در مغایرت قرار میگیره. شما آقای علیزاده، نظرتون راجع به این موضوع چی است؟ آیا این میتواند توجیه بکند نقض حقوق بشر رو در ایران؟
بذارید من شما، بحث خیلی خوب باز شده، بذارید من اینجا جواب آقای معینی و آقای علیجانی هم به شکلی بدم. اولا که ببینید، ما باید با واقعیت اتفاقی که در ایران افتاده کار داشته باشیم، نه با ادعاهای حاکمیت، نه با ادعاهای نظام جهانی صنعت حقوق بشر. کجا میگن که ایران بزرگترین زندان جهانه؟ مگر محاسبه عددی ایران، ایرانی که درش یاشار سلطانی میاد از یک از افراد مقتدر و اقتدارگرای حاکمیت افشاگری به این شکل انجام میده، بعدم بعضی مدت تحت فشار افکار عمومی جامعه، مهمه نه افکار عمومی آمریکا، یاشار سلطانی از زندان بیرون اومده. واقعیت حقوق بشر در ایران اینه که از سال 1990 و بعد از اومدن آقای خاتمی، در بخش زیادی از فعالان بدون اینکه بدونن در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای غربی، یعنی انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان در اومدن. به همین راحتی ببینید، وقتی که مهمترین صدای زنده حقوق بشر ایران یک ماه قبل از انتخابات مجلس میگه که مردم نرن رأی بدن، برای اینکه امسال سال انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل و این اگه مردم شرکت کنن، شرکت بالاشون مانع میشه که گزارشگر سختگیری برای انتخاب شه. خب ببینید، مردم ایران نگاه میکنن که ما رأی دادیم، از دل رأی محمود صادقی در اومد، به دست خودمون، نه به دست کسی که اصلا نمیدونیم از کجا اومده، نمیشناسیمش. خب این میشه ضربه به حقوق بشر. ضربه به حقوق بشر رو آقای خامنه‌ای و صادق لاریجانی فقط نمیزنن. پس ببین حرف من چیه؟ یکی این که در شکل واقعی بله، معیارها دوگانه است. وقتی که یک شهروند معمولی بچه 20 ساله تو تهران نگاه میکنه که بحرین که از 900 هزار نفر جمعیت 700 هزار نفرشون تو خیابون تظاهرات میکردن، خان که سعودی وارد شد و کسی اعتراض نکرد، این وقتی که معیارهای دوگانه رو میبینه، خب این افت و شکست اخلاقی دیسکورس جهانی حقوق بشره. بخش دومش چیه؟ ببینید آقای علیجانی و آقای معینی جفتشون روی ایران فیکس شدن، ذهنشون فقط متمرکز روی ایران، در حالی که حقوق بشر امری جهانیه. ببینید حرف کلی من اینه، حقوق بشر گفتمان تاریخی خاصی که از سال 1370 شمسی به عنوان مکمل جهانی شدن به سرکردگی غرب و آمریکا شکل گرفته. ما برای اینکه جامعه عادلانه‌تری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم حق‌خواهی کنیم، لازم نیست لزوماً به این میثاق‌ها و به این نهادهایی که دستشون هم آلوده است، در مورد ایران و عربستان هم
دوگانه رفتار کردن لزوما رجوع کنیم. ما باید برگردیم و از داخل به شکل بومی از طریق نیروی خود مردمی که اونجا هستن حاضرن هزینه بدن با گفتمانی که بهشون نزدیک‌تر باشه تلاش کنیم. ایران هم بزرگترین زندان خاورمیانه نیستش. اگر ما فقط سیاهی ها رو ببینیم زوری برای اون نیروی داخلی نمیمونه. اون نیروی داخلی رو ما داریم با دست خودمون فلج میکنه.
آقای علیزاده، شما اشاره کردید به اینکه سیاه نباید دید. در ایران اتفاقاتی میفته، مثل اینکه یک فعال حقوق بشر یا فعالان حقوق بشر متعدد الان در زندان هستند با احکام حبس طولانی، از جمله خانم نرگس محمدی که شما خودتون اسم بردید. همین الان خانم گلرخ ابراهیمی به اتهام‌های مثل توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. همسر ایشون آرش صادقی اعتصاب قضا کرده، در آستانه مرگ هست، اینجوری که در گزارش‌ها میگن. به چه اتهاماتی؟ توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و اتهاماتی از این قبیل و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر دیگر. خب این اتفاقات وقتی که میفته اینها رو چگونه میشود توجیه کرد و با گفتمان حقوق بشر چگونه این رو میشود آشتی داد و چگونه میشود این رو بهبود بخشید؟ بله بله بفرمایید.
به هیچ وجه، ببخشید لحظه، فقط به هیچ وجه کسی نمیخواد این مسائل رو توجیه کنه. این مسائل، من همون گفتم، با فطرت یک فردی که امروز از ایران به دنیا اومده سازگار اصلا نیستش. ولی قضیه اینه که مسیر تاریخی رو ببینیم که در دهه 60 میتونستش به خاطر خشونت دو طرف اون بر ده ها هزار نفر رو در شم 200 هزار نفر رو در اون سمت بکشه، این سمت هم 4000 نفر در زندان ها بکشه. ما از اونجا به اینجا رسیدیم که الان دستگیری این افراد دل مردم و دل افکار عمومی رو جریحه دار میکنه. در مقابلش اعتراض هم هستش. هر جایی که سرکوب بوده مقابلش مقاومت متناسب هم بوده، و اگر شما به اون مقاومت درونی و بومی متناسب اشاره نکنید اونجاست که سیاه نمایی کردید.
مسئله حقوق بشر بومی که آقای علیزاده بهش اشاره میکنن برای بهبود وضعیت حقوق بشر، در این مورد نظرات آقایون چی است؟ آقای علیجانی.
ببینید، آقای علیزاده تو 2-3 دقیقه یه دقیق به حکم مطلق دادن که همش قابل تردید هست. این که اصلا حقوق بشر رویشون ساخته غربی ها میدونن و حاصل سرمایه‌داری، اینا ادعاهایی قابل بحثه. این که مثلا ما در فکر ایرانی حقوق بشر رو باید جهانی ببینیم. ما مسئولیت، من ایرانی، یک شهروند ایرانی تبعید شده و فراری و مهاجر به خارج از کشور، مسئولیت اصلاح جهان برگردنم نیست. این که فعالین حقوق بشر خودشون با سرمایه‌داری جهانی و قدرت‌های جهانی گرفت دادن، اینا خوب اتهاماتی است که خیلی عجیب هست برای من. نرگس محمدی هم از حقوق کردها دفاع میکنه، هم میگه بریم تو انتخابات شرکت بکنید. همینجور پشت سر هم هر نوع فعالیت حقوق بشری رو به باد اتهام بستن. سوال من از آقای علیزاده و در واقع این دیسکورس این است که شما میگین باید رو واقعیت بیستیم، در واقعیت حقوق بشری ایران الان شما یا این گفتمان کجا ایستاده؟ این گفتمان آیا در کنار آقای خامنه ای میسته یا در کنار فعالین حقوق بشر، جریان اصلی که داره موارد نقض حقوق بشر رو میگه؟ مادر ستار بهشتی و دیگران رو صداشو کی انعکاس داد در جهان؟ اینها رو ما نمیتونیم بیام پرونده های بی سرانجام سیاسی و مالی و اقتصادی که در ایران هست رو بیام تقلیل بدیم مثلا به انتخاب آقای محمود صادقی. بنده خودم جز مروجین شرکت در انتخابات بودم، اینها رو مثبت میدونم. اما هر چیزی رو که نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح میکنه، این رو بکشونیم به سیاست خارجی آمریکا و انگلیس و اینها، به نظر من اتهاماتی است که من به آقای علیزاده به هیچ وجه کار ندارم. من ایشون رو میشناسم، چون اتهامی هم نمیزنم. ولی دستگاه امنیتی ایران میخواهد فعالیت و هر نوع فعالین حقوق بشر در جهان رو ملکوک بکنه، ولی فعالین حقوق بشر، جریان اصلیش و اکثر فریق به اتفاقش، یه جریانی است که بر اساس همون فطرتی که آقای علیزاده میگن دارن فعالیت میکنن، هزینه‌ش هم دادن، تو زندان هستن و این جریان، جریان اصلی و جریان قابل دفاعی است و ناقضان حقوق بشر در ایران رو هم بدن به قدم عقب خواهند راند و نیازی هم به هیچ به اصطلاح نیرو و کمک خارجی ندارن.
آقای معینی، نظر جناب علی در این مورد؟
من فکر میکنم در همان فردای 4 خرداد 1358
زمانی که نخستین گروه بازرسان سازمان عفو بین الملل به ایران آمدند و اعدامها را محکوم کردند، از همان روز که آقای خمینی حقوق بشر و صهیونیستی آمریکایی نامیدند تا امروز این گفتمان حاکمه. این اتهام و این نوع نگاه به نظر من وجود داره. آقای جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر طی سالهای گذشته مرتب همین صحبتهایی که آقای علیزاده کردن تکرار کردن و در رابطه با بومی کردن. من فقط به این بسنده می کنم که نه هیچ کدام از فعالان حقوق بشر چشم بر ستمهای ملک سلمان بستند و نه بر بارگاه آقای خامنه ای می بندند. در مجموع تلاشی که برای حقوق بشر باید بشه تلاشیه که امثال محمد جعفر پوینده که در همین روز جسدشون پیکرشون رو پیدا کردن مترجم اعلامی جهانی حقوق بشر بودن و همین رهبرانی که به مجلس خبرگان راه پیدا کردن همچنان اژه‌ای محسنی، همچنان رئیسی، همچنان دوری نجف آبادی و دیگر مسئولین که در این قتل نقش مستقیم داشتن از مجازات مصون ماندن. به این باید پاسخ داد برای بهبود وضعیت و آزادی داد به همان جوان تهرانی که در تهران بتواند آنچه را که میخواهد نه از زبان محمد جواد لاریجانی و آقای علیزاده و دیگران که از زبان خودش با آزادی بیان کند. قیم مردم نمیشود شد، آزادی بدهند به مردم، خود مردم صحبت میکنند. دادستان کل کشور نگوید مرگ بر آزادی.
بسیار خوب، چون وقتمون به پایان رسیده ناچاریم بحث رو که تازه گل انداخته در همینجا تمام کنیم. با سپاس از مهمانان این برنامه، آقایان رضا علیجانی و رضا معینی در پاریس و علی علیزاده در بریتانیا، شاد و تندرست باشید.